ما در جایگاه‌های اجتماعی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در رأس اینها اصلا شورای عالی انقلاب فرهنگی داره انجام میده. خود مادر عزیز، پدر عزیز با چه محوری باید پیش بره که در بیابه مسیری که داره میرود، چه در تربیت فرزندان، چه زن و شوهری که دارن میرود، این دشمنی‌ها رو نخواست بپذیره، نه اینکه مورد حقنه قرار بگیره، بپذیره که دشمن صلاح او رو نمیخواد، بنیان خانواده هدف دشمنی که اون رو سست سست و سستر بکنه. با هر چیزی عرض کنم، از زرق و برق روزگار بگیری تا هر سوژه دیگری، در این مسیر مهدویتی که مقوله انتظار، مقوله صبر رو داره میطلبه و جامعه مدرن، بشر مدرن کمتر میتونه آدم صبوری باشه یا از او انتظار صبر رو داشته باشیم، با اینکه ما در فرهنگ و تمدن خودمون داریم که گر صبر کنی نوبت ظفر آید. با این خانواده باید چگونه برخورد کرد حاج آقا؟
ببینید، اگر خانواده بخواد فرزندش تو این مسیر واقع نشه که به قول شما با این زیبایی‌های رسانه غربی که کاذب هم هست به اون سمت بره و اون عزت و احترام پدر مادر رو نگه نداره، قرآن کریم یک راهکار بسیار عالی میده برای اینکه فرزندان ما حفظ بشن و از این آسیب‌های آخر زمان در امان باشن. خداوند میفهمد ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا رو یاری کردید، خدا ثبات قدم به شما میده. علامه طباطبایی در المیزان میفرماید یاری خدا به معنی یاری ولی خدا و امام علیه السلام هستش. یعنی من اگه میخوام فرزندم ثبات قدم داشته باشه، نره تو این فضا و غرق بشه و با این فضا، با این جذب این فضای رسانه کاذب بره و تمام دین و دیانت رو کنار بذاره، راهش اینه پدر و مادر بیان برنامه‌ای بچینن که فرزندشون دغدغه یاری امام زمان رو داشته باشه.
بله بله،
این راهکار به شدت اثرگذاره. یعنی وقتی فرزند من دغدغه یاری امام پیدا کرد، دیگه وقتی یک شبهه میندازن تو موبایلش و میخونه برای امام زمان، این شبهه رو تازه دنبال اینه که جواب دیگران رو بده، نه اینکه این شبهه رو خودش حذف کنه و بگیره و قبول کنه. اگه پدر مادر بتونن این دغدغه رو ایجاد کنن، که راه ایجاد این دغدغه هم اول محبته، خانواده مهدوی خانواده محبته. اگر بچه دید این پدر من که ادعا داره امام زمان رو دوست داره، این مادر من که میگه من کنیز زهرا هستم، اگر دید اینها با محبتن، با مهر و با عطوفت برن زندگی میکنن با همدیگه با بقیه، این بچه به این پدر مادر دل میده. اما ما نیاییم خودمون رو پدر مادر مذهبی و مهدوی معرفی کنیم اما لبخند رو لبمون نیاد، این مخالف منشای امام زمان علیه السلام. اگر فرزند من دید مادر من که میگه من امام زمانیم، پدر من که میگه من امام زمانیم، جمکران میره این کارها رو میکنه، به عشق امام زمان جشن نیمه شبان میگیره و و و، دید نه این پدرم اخلاقش هم مهدویه، امام زمان چه اخلاقی داره، پدر من تو اون مسیره، این بچه شیفته این پدر و مادر میشه و آرام آرام اون زمینه یاری ولی خدا در روی انشابه ایجاد میشه، یک کسی میشه که اثرگذار در عالم میشه. اگر سردار سلیمانی ها، شهید حجتی ها، شهید سرزاده ها به این مقامات رسیدن، این علتش این بود که از نوجوانی در فکر و دغدغه یاری ولی خدا بودن.
درود.
و حالا من یه بخشی از برنامه‌شون نگاه میکردم، بحث نواب عام بود و بحث ولایت فقیه، الان یاری ولی فقیه هم یاری امام زمان علیه السلامه. الان ببینید انتخابات نزدیکه، وقتی که نائب امام زمان میگه بابا الان اساسی ترین مطلب انتخاباته، ما باید این رو حرف امام زمان علیه السلام بدونیم، تنها کشور شیعه در جهان ایران اسلامیه.
بله بله.
خب اگر اجتماع کم بشه، اگر مردم خدای نکرده پای صندوق ها نیان، اگر اون حد اکثری که مورد نظر ایجاد نشه، دشمن چه فکری با خودش میکنه؟ یکی نظام شیعه ضعیفه، مردم حمایت نمی کنن، ما راحت میتونیم حمله کنیم و همه رو داغون کنیم. لذا مردم عزیز به عشق امام زمان و یاری دین خدا این روز انتخابات رو قطع بدونن و بیان یک رأی بدن. امام صادق علیه السلام فرمودن باید برای ظهور آماده بشید ولو به یک تیر. خیلی جالبه در رسم یک تیر، این یک رأی من مطمئنن همون یک تیره که انشالله شلیک خواهد شد و دمار از روزگار دشمن انشالله در خواهد آمد. انشالله
امید امید. من کسب اجازه میکنم از شما به حال با رویکردی دیگر جناب محمودی بزرگوار شما رو خطاب قرار میدم. مسئله فرهنگ مقاومت، یک خاطره خیلی کوچک که به شکل مستقیم اون رو تجربه کردم رو با شما در میون میگذارم، حتی بدون طرح پرسش تحلیل شما رو در این حوزه میگیرم. چند روز گذشته در جمع و گرده ای بودم، الزاماً همشون هم در حقیقت هم جنس من به عنوان مثلا فرد مذکر نبودن، اما اغلب قاطبه نظر اونها برای این مسئله استوار بود که مثلا در برابر این یورش ظالمانه‌ای که رژیم قاسم صهیونیستی بر نوار غزه در حقیقت آورده و این سلاخی انسانیتی که شاهد هستیم، ایران نباید دخالت بکنه. من بهشون گفتم اگر بنابر مباحثه است و نه مجادله، من اعتقاد خودم رو اصلا کنار میگذارم، فقط یک پرسش رو از شما مطرح میکنم، و آن این که در این آمار بیش از 25,000 شهیدی که اعلام شده، قریب به 15-16,000 نفر متمرکز فقط بر کودکان و زنان هستند. اگر بحث جنگ رو شما دارید مطرح میکنید، خب آن کسی که مرد است رو در رو در حقیقت میجنگه، مرد در برابر مرد، زن در برابر زن. الزاماً من فقط به جنس مذکر هم به عنوان یک نرینه اشاره ندارم، اما مسئله این است که آن رژیم قاسب با هر تفکری که داره، من الان باز هم کماکان نمیخوام فقط بگم من این اعتقاده، با هر تفکری که داره، اقدامی که صورت داده، حتی حامیان خودش هم در برابرش ایستادن، ایالات متحده به نوعی، انگلیس به نوعی، شاید در ظاهر هنوز دارن حمایت میکنن، ولی به حال رسانه های اونها دارن بازتاب میدن آراء مثلا وزیر امور خارجه ایالات متحده رو، آراء نخست وزیر در حقیقت انگلستان رو، به قول معروف اتحادیه اروپا رو اگر نگاه بکنیم، مثلا صدر اعظم آلمان که داره مخالفت میکنه، حتی دیگه به کارخانه های اسلحه سازی آلمان به شکل مستقیم دستور میده که دیگه سلاحی در حقیقت فروخته نشه. اما کماکان با خود مردمان، من به سران حماس هم کاری ندارم، با تمام احترامی که براشون قائل هستم، الان در این صحبت من مجالی برای آوردن نام اونها نیست، با خود مردمان غزه که همراه میشیم، همین زنان، کودکان و مردان درباره ایستادن، در برابر مقاومت دارن صحبت میکنن و بسیاری از الگوهاشون به خود انقلاب ما، حماسه 8 سال دفاع مقدس، مسئله مقاومتی که ما بعد از دوران حماسه سازی داشتیم دارن ارجاع میدن. این مؤلفه، این دایره که من برای شما ترسیم کردم رو با اون فلسفه مهدویت ما چگونه میتوانیم زلف این دو رو به هم گره بزنیم آقا؟
ببینید، فلسفه مهدویت مبارزه با ظلمه، یعنی امام علیه السلام که میاد، وقتی میاد که ظلم عالم رو پر کرده و امام با این ظلم میان مبارزه کنن. ما اگر واقعا شیعه هستیم، واقعا مسلمان هستیم، اماممون فرمود کون و دزالله خصما و دزمظلومه اونا، دائما باید مخالف و دشمن ظالم باشید، و الان اسرائیل داره ظلم میکنه. اصلا اگه مردم غزم نبودن، یک مردمی بودن اصلا مسیحی بودن یا یهودی بودن، این اسرائیل ظلم میکنه، ما باز اینجا باز باید درونمون و وجدانمون بیدار میشد و علیه اینا وارد عمل میشدیم. و اگر کسی میگه نه ایران باید ساکت باشه و عملی انجام نده، این تفکرش تفکر شیعی نیست، بلکه تفکر انسانی هم نیست. یک انسان وقتی ظلم رو میبینه، مخصوصا به قول شما به کودکان و زنان، وقتی ظلم رو میبینه که هیچ دفاعی نمیتونن بکنن، این اگه از درون آتش نگیره و اگر در بیرون کاری میتونه بکنه اون کار رو نکنه، این روز قیامت جوابی نخواهد داشت.
بله.
لذا مهدویت اصلش اینه که انسان با ظلم مبارزه کنه. حالا میتونه کمک مالی کنه، میتونه دعا کنه، هر کاری که دستمون برمیاد باید برای مردم فلسطین انجام بدیم، نه برای اونا، برای تمام مظلومان عالم. و انشالله که با این اقدام ها اون عدل واقعی ظهور کنه و انشالله ریشه همه ظلم و ظالمان رو انشالله از بیخ و بن انشالله بکنه.
امید واقعا باید به این روز و نزدیک بودن این روز بیش از پیش امیدوار باشیم. اما بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن محمودی، از کارشناسان ارشد بنیاد مهدی موعود جل الله تعالی فرجه شریف، بار دیگر همین اعیاد رو بر شما تبریک عرض می‌کنم و ممنون که دقایق از وقتی که گرانبهای خودتون رو در اختیار گفتگوی فرهنگی قرار دادید.
خدا خیرتون بده که مردم رو به یاد امام زمان علیه السلام میندازید و با اونها رو با مباحث و معارف مهدوی آشنا میکنید. موفق باشید.
بزرگوارید عزیز.
دعای امام زمان بر زده راه زندگیتون.
سپاس یا علی. خدا نگهدار شما باشه. و بار دیگر یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت به فصل سوم و پایانی برنامه گام میگذاریم. بی نهایت از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها سپاس گذارم. کسب اجازه میکنم و بار دیگر هم عرض شادباش و تبریک دارم قرار گرفتن در این ایام و اعیاد بشکوه و مسرور رو در آستانه میلاد با سعادت حضرت حجت مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه و شریف و آنچه که در برنامه امشب با شما داریم قسمت میکنیم به واسطه گفتگوی فرهنگی بر دو نمط استوار خانواده منتظر و فرهنگ مقاومت رو در قالب فصل دوم برنامه و همکلامی با جناب حجت الاسلام المسلمی حسن محمودی از کارشناسان بنیاد مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه و شریف به بحث گذاشتیم و همچنین جایگاه نظریه مهدویت از دیدگاه امامین انقلاب که در استدیو با افتخار از سرکار خانم نفیسه فلاحپور کارشناس ارشد تاریخ اسلام پژوهشگر حوزه مهدویت و نویسنده میزبانی میکنیم. در فصل نخست روایت سرکار خانم فلاحپور رو با محوریت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آرا و نظرات و تأثیر پذیری و تأثیرگذاری فرهنگ مهدویت در کلام و زیست امام راحل مورد کاوش قرار دادیم. فصل نخست فرمایشات سرکار خانم فلاحپور به دوران تولد تا دهه 40 در حقیقت دورانی که دوران طلبگی، دوران آموزش و وارد شدن فعالیت حضرت امام خمینی در مسیر همان ایستادن در برابر جور و ظلم زمانه اواخر دوره قاجار اوایل پهلوی و ارجایی که ایشون به شهادت پدر بزرگوار امام راحل داشتن. فصل دوم گفتگوی اسخایی میکنم فصل دوم فرمایشات سرکار خانم فلاحپور به میانه دهه 40 خاصه سال 1348 اولین بار مطرح شدن مسئله ولایت فقیه از زبان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که کاملا طبق فرمایشات سرکار خانم فلاحپور برگرفته از قرآن و آیات و احادیث بود تا رسیدن به انقلاب 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی و در نهایت 11 سالی که از عمر گرانمایه امام همراه و همسو بود در قام زعامت این انقلاب. در گام سوم و فصل سوم همراه شما خواهیم بود سرکار خانم فلاحپور با این عرض که ما 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم در خدمت شما است. هم بفرمایید.
بله، پس من میتونم مقوله امام خمینی رو به پایان برسونم. مقوله معظم رهبری باقی میمونه. حالا چقدر فرصت میکنی؟ بله، پس تا اینجا مطرح کردیم که امام خمینی رحمت الله علیه در واقع مجوز شرعی نیابت امام مهدی علیه السلام رو از جهت عهده‌داری حکومت برای ولیان فقیه در واقع کسب میکنن. بله، البته این حکومتی که امام خمینی مد نظرشونه همون حکومت جهانی امام مهدی نیست. خودشونم در ایرادهایی که دارن در بیاناتشون میفرماین که این جامعه، این نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه‌ای در جهت اون حکومت واحد جهانی و انقلاب جهانی مهدی موعود هست که این در صحیفه امام جلد 10 11 14 15 17 18 19 20 21 اومده. پس از دهه 40 تا سال 57 رو حالا من میخوام براتون مطرح کنم. امام خمینی در این دوره با شناخت مخاطب خودشون در درجه اول مردم ایران و بعد مردم دیگر و دیگر آزادگان جهان، مردم رو به عملی شدن این تئوری از جهت حالا مقبولیت میپردازن. بله، یعنی این مجوز شرعی رو داشتن بر اساس اون حدیث خود امام مهدی، حالا میان مقوله در واقع مقبولیت این ولی فقیه رو باز میکنن برای مردم. چرا مقبولیت؟ چرا باید به مردم بپردازن؟ چرا مردم اهمیت دارن؟ برای اینکه شاهد ما حکومت حضرت امیر علیه السلام هست. در واقع ماه صفر سال 12 هجری قمری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت میکنن، امیرالمومنین از امامت مشروع برخوردارن، به امامت هم میرسن، ولی چون مورد اقبال عمومی قرار نمیگیرن از خلافت محروم میشن. پس این پذیرش مردمی خیلی اهمیت داره. درست. و امام خمینی رحمت الله علیه رو این زمینه هم از همون دهه 40 کار میکنن. همونطور که در بیانات استاد محمودی هم شنیدیم، توجه به کانون خانواده و افراد از کوچیکی از بچگی خیلی حائز اهمیت هست، به طوری که امام خمینی در همون دهه 40 بهشون میگن که با با کدوم سرباز، با کدوم پیرو و تجهیزات میخوای در برابر طاغوت بیستی، ایشون اشاره میکنن که سربازان من الان در گهواره هست.
درود.
یا و اینکه یعنی امام خمینی هنگامه رو تشخیص دادن، ضمن اینکه دارن خانواده ها رو بیدار میکنن، بیدار و بیدارتر میکنن، دارن میکارن اون بذر مرغوب رو برای آینده که انشالله این نظریه ها عملی بشه و به منصه ظهور برسه. یا درباره همین مقوله مردمی بودن، همین مقبولیت امام، مثال دیگه ای رو میتونیم بگیم و اون همین که وقتی امام خمینی رحمت الله علیه در 12 بهمن سال 57 به ایران میان، به تهران میان، در بهشت زهرا میفرمایند من دولت تعیین میکنم، من به پشتوانه این که این مردم من رو قبول دارن دولت تعیین میکنم.
بله.
یعنی باز هم مقبولیت امام در اینجا اهمیت داره. خب امام خمینی رحمت الله انقلاب اسلامی را به ثمر رسوندن به کمک مردم، به وسیله مردم. حضرت می‌فرمایند در همین زمینه ارتباطش با حکومت امام مهدی، می‌فرماید که ما به یاری خدا راه را برای ظهور منجی و مصلح کل و امامت مطلق حق امام زمان علیه السلام هموار می‌کنیم. صحیفه نور جلد 20 صفحه 132. یعنی این انقلاب اسلامی ایران مقدمه و سطح همواری از انواع سطوح دیگهی که ناهموار هست در جهت انقلاب جهانی امام مهدی علیه السلام به حساب میاد. پس نتیجه میگیریم که امام خمینی هم از جهت نظری و هم از جهت عملی مقوله مهدویت رو برای خودشون مبنا قرار دادن، در این مسیر پیش رفتن و یک زمینه‌ای به فرمایش شهید بزرگوار شهید بهشتی، یک باغچه کوچکی رو ترسیم کردن که ما با یاد اون به یاد یک بوستان بزرگ بیفتیم. همچنین امام خمینی در بیاناتشون و سخنرانی ها به مقوله های مهدویت در جاهای مختلف هم به مناسبت های مختلف پرداختن. مثلا درباره انتظار معتقدن که انتظار باید انتظار سازنده باشه.
بله.
من وقت دارم ادامه بدم.
ما چقدر؟ دو سه دقیقه فرصت داریم. امر فرمایید.
زنده باشی. ببینیم من یه مورد دیگه ای رو در واقع میخوام عرض کنم که امام خمینی به شبه افکنی و انواع رفع ابهام ها درباره مهدویت هم میپردازن. این که مثلا بعضیا مشخصا در مقوله انتظار.
بله.
مثلا بعضیا میگن که انتظار یعنی این که بشینیم دعا بخونیم، دست رو دست بذاریم، جمع‌کران بریم و و و. امام خمینی میگن که همه اینا هست. اتفاقا از در واقع هدف ما از خوندن ادعیه مربوط به ائمه اطهار و امام مهدی علیه السلام اینه که با مزامین آشنا بشیم و به اهداف نهایی پی ببریم، به شناخت امام در واقع برسیم، به اهداف امام برسیم و در جهت تحقق اونها گام برداریم. پس معتقدن که انتظار باید انتظار سازنده باشه. و یک مطلب دیگه ای که هست این که ما یه حدیثی داریم که میفرماید کل بیعتین قبل ظهور حجت بدعتون. بعضی ها میگن که اصلا تا ظهور امام مهدی نباید هیچ حکومت اسلامی داشته باشیم.
بله.
امام خمینی مطرح میکنن که ما داعیه، اشاره کردم چند لحظه قبل، داعیه حکومت مهدی موعود رو نداریم، ما زمین سازی میکنیم برای انشاءالله حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام. و در پایان این مطلب به این مقوله من اشاره کنم که امام خمینی رحمت یعنی ما در شعارهامون در مورد امام خمینی و ربطش به مهدویت، مثلا ما بچه بودیم میگفتیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.
بله.
یعنی مهدویت رو به امام خمینی متصل شده بود، چسبونده بودیم و در اقصا نقاط جامعه ما، روستاهای دورافتاده، یعنی جاهایی که اتفاقا خیلی هم دور از شهرها و مسائل سیاسی بود، این شعار ریشه دوانیده بود. خب این یعنی چه؟ یعنی این که انقلاب اسلامی ایران عملاً به در واقع مردم ما به مقوله مهدویت متصلش کرده بودن. و حتی بعد از رحلت امام خمینی هم ما این شعار رو میگیم تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. یعنی همچنان حرکت امام خمینی از جهت اجتماعی و این خیلی اهمیت داره که یک مقوله اینقدر در جامعه نهادینه بشه در بین اقشار مختلف جامعه.
به تحقیق همین گونه است. صادقانه عرض میکنم بابت این نگاه بسیط و بحث عمیقی که مطرح کردید، خاصه این مؤخره بسیار بسیار طلایی با مصداقی که من فکر میکنم دیگه برای هر کدوم از دوستان عزیز شنونده از هر قش با هر نگاهی کاملا آشنا بود هم سپاسگزارم. سرکار خانم نفیسه فلاح پور، کارشناس ارشد تاریخ اسلام، پژوهشگر در حوزه مهدویت و همچنین از نویسندگان کشورمون که در بحث امشب برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت جایگاه مهدویت در آرای امامین انقلاب شرف حضور داشتند. شتاب ثانیه ها شاید امانی نداد و مجالی برای ما نگذاشت که وارد آرای و اندیشه های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بشیم، ولی من فکر میکنم تلیعه کلام و همچنین حسن ختامی که سرکار خانم فلاح پور بهش ارجاع و اشارت داشتند میتوانیم کاملا تطبیق بدیم تمامی اون آرا رو بر پرچمدار برحق و نایب برحق امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف مقام معظم رهبری. بار دیگر هم از شما عزیزان بی نهایت سپاسگزارم و تمنا میکنم که در این ایام در کنار که آرزومندم که پژواک پرنیای پروردگار همراه تک تک دقایق شما ملت عزیز و شریف مسلمان ایران باشه، من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنینان ملت شریف ایران، خاصه اون کسانی که این روزها رخت و عافیت از تن به در کردن بر تخت بیمارستان آرمیدند رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تک تک این لحظات، این روزها، این اعیاد بشکوه بر شما مبارک باشه و امید آنچه که به واسطه گفتگوی فرنگی امشب به شما تقدیم شد هم خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تا شبی بعد گفتگوی فرهنگی دیگر، تک تک شما عالی مقامان رو به خدای یگانه و من میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته‌اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
ترنم حکمت.
حقیقت این است که بحث آزادی در بین غربی ها در همین 3-4 قرن هول و هوش رنسانس و بعد از رنسانس یک شکوفایی بی نظیری پیدا کرده. یعنی شاید کمتر بحثی چه در زمینه علوم فلسفی، چه در زمینه مسائل از خورم که علوم اجتماعی، چه در زمینه هنر و ادبیات، کمتر موضوعی مثل مسئله آزادی در غرب در این 3-4 قرن مطرح شده. علت هم اینه، یعنی یک علت کلی داره، علل پیرامونی هم داره. علت کلی این است که این بحث‌های بنیانی اصولی برای اینکه راه بیفته یک ماجرا انگیزی لازم داره، یعنی یک طوفان غالباً این بحث‌های اساسی رو به راه می‌اندازه. در حال عادی بحث‌های چالشی عمیق مهم درباره این مقولات اساسی اتفاق نمی‌افته. یک حادثه‌ای باید پیش بیاد که اون حادثه زمینه بشه. البته عرض کردم این اشاره به عامل اصلی است که حالا عرض می‌کنم عامل اصلی رو، عوامل جانبی هم هست. اون حادثه در درجه اول رنسانس بود. خود رنسانس در مجموعه کشورهای اروپایی، حالا از ایتالیا بگیرید که سرمنشأ بود، بعد انگلستان، فرانسه، جاهای دیگه. بعد از اون مسئله انقلاب صنعتی بود که در قرن اواخر قرن 17، اوائل قرن 18 در انگلستان به وجود آمد. خود انقلاب صنعتی یک حادثه‌ای بود مثل یک انفجار که انسان‌ها رو به فکر وادار می‌کنه، اندیشمندان رو به فکر وادار می‌کنه. بعد هم در نیمه قرن 18 مقدمات انقلاب کبیر فرانسه که زمینه اجتماعی تحقق یک انقلاب عظیم در منطقه‌ای که از این انقلاب‌ها نداشت، البته نظیر او در 100 سال 200 سال قبل از اون مختصرا در انگلیس اتفاق افتاده بود، لکن قابل مقایسه نبود با اونچه که در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد.